بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همونطور که می دانید فردا مطابق مشهور روز شهادت امام کاظم امام هفتم سلام الله علیه است. آثار ائمه که می بینیم در میانمون سبب نگرانی ما می شه. با این که می بینیم غالبا تحت فشار بودند و اجازه نمیدادند علومی که داشتن منتقل کنند، با این همه آثار ازشون مونده. نهج البلاغه رو نگاه میکنیم، صحیفه سجادیه رو، قال الصادق قال الباقر نگاه میکنیم، امام موسی بن جعفر روایات متعددی از ایشون نقل شده که واقعا جالبه. آدم فکر میکنه اگر این مدت طولانی امام در زندان نبود چقدر آثار و برکات ازشون عائد میشد. شما همین روایت هشامیه اول جلد اول اصول کافر ببینید که ما موسی بن جعفر درباره اهمیت عقل و عقلانیت با هشام صحبت میکنه، بیش از 30 بند داره. واقعا همین یه روایت برای پی بردن به مقام علمی امام کاظم علیه السلام کافیه. حالا اگر اجازه میدادن این گونه علوم، این گونه روایات عائد می شد، دنیایی بود. روایت معروفی است. در مقابل این روایت طولانی یه روایت خیلی کوتاه هم داری. روایت معروفی است که هارون در ملاقاتی که با موسی بن جعفر سلام الله علیه داشت عرض کرد اذنی، موعظه کن منو، و اوجز، مختصر، یک موعظه مختصر، اذنی و اوجز. حالا میخواسته ظاهر سازی بکنه، خودنمایی بکنه، یا گاهی اینها وجدانشون موقتا مثل بت پرستان زمان ابراهیم فرج او الی انفسهم قالوا انکم انتم الظالمون موقتاً بیدار شدن، گاهی اینطوری بوده یا گاهی میخواستن جلو مردم. به هر حال و غرورش هم حفظ کرد هارون، اوجز، مختصر. حضرت جمله کوتاهی گفت واقعاً یک کتاب در شرحش میشه نوشت. فرمود کل شیء تراه فهو لک عظتون، هر چیزی میبینی موعظه است. گوش شنوا چشم بینا میخواد، ولی همش واعظه. امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید فکفا واعظن به موتا آینتموهم حملو الى قبورهم غیر راکبین. فرمود همین بدنهای مرده که میان جلو شما روی سریرها و تابوتها میبرن بهترین واعظ. جسد بی جان خاموش اما کفا واعظ. یا مثلا قبور گذشتگان، کاخهای ویران شده شاهان، بیمارانی که در بیمارستان ها افتاده اند، موهای سفید پیران که یه روز جوانی نیرومندی بودن، قدهای خمیده اونها، برگه های زرد پاییزی، همه اینا موعظه است. کل ما تراه دکه اوه، در واقع خواستن بهش بفهمونن تو چشم بینا و گوش شنوا نداری، ولا تمام در و دیوار این عالم موعظه است. موعظه است. یه روایت میشه مثل روایت اشامیه در حدود 30 صفحه است، شاید روایت عقل و جهل. یه روایت هم میشه یه روایت کوتاه، کل شیء تراه فهو لک عوتون. من فکر میکنم اگر واقعا این بزرگواران در این زندان ها نبودن، مردم دست دست داشتن خدمتشون، چه برکاتی امروز بود، چه برکاتی. این همه محدود بودن و این همه آثار باقی مونده، اگر نبودن چه میشد. امیدواریم که انشاءالله پیوند محبت و عاشقانه ما با این بزرگواران روز به روز محکمتر شود و انشاءالله در سایه عنایاتشون در دنیا سربلند و در آخرت اهل نجات و رستگاری باشیم. بحث ما در باره قربانی حجاج در سرزمین منا مکه بود. بعد از آن که گفتیم اینا باید عیب نداشته باشه، نقص نداشته باشه، لاغر نباشه، چنین نباشه، چنان نباشه، بعد از کردم بقیه هنا شیعون، یه نکته باقی مونده، اون نکته مهمه. وان این از امر قربانی و شرایطش در زمان ما مشکل و پیچیده شد. در اون جلسه عرض کردم ما سه مرحله رو خودمون دیدیم. یه مرحله اون زمانی بود که حجاج می رفتن به قربانگاه، گوسفندان اونجا بودن، نگاه می کردن، فحص می کردن، تجسس می کردن، عیبی نقصی مشکلی نداشته باشه، جلو چشمشون اینا رو قربانی می کردن. فقرایی هم غالبا حضور داشتن، گوشتهای خوب رو بر می داشتند و می بردن. یه مقدارش هم خود حاجی بر می داشت، با خودش می آورد، در کاروان ازش استفاده می کرد، که آیه شریفه فکلوا منها و اطعم القانع و المعتر انجام شده باش. این مرحله گذشت، قربانیان زیاد شدن و بر اثر کثرتی که پیدا شد دیگه جمع و جور کردنش مشکل بود. گوسفند رو می دیدند و می پسندیدند و سر می بریدند، راه می کردن می آمدن. و این گوسفندان زیر این آفتاب می موند، متعفن می شود. فضای منا غیر قابل تحمل می شود. حکومت فکر کرد برای این که از این مشکل راهی پیدا بکنه، وسائل دفن و سوزندن این لاشه ها رو فراهم کرد. گودال های از قبل تهیه شده بود، بولدوزرهای آماده شده بود، می آمدن اینها رو جمع می کردند و تو این گودال ها می ریختند. مقدار زیادی را هم در کوره های بزرگی که اونجا بود می دود، اون تعفن اونها بالاخره مشکل آفرین بود. در این شرایط بود که ما فتوا دادیم که قربانی در منا که بسوزانند و دفن کنند، این قربانی مشروع نیست. اسلام گفته کلوا منها، بخورید، اطعم القانع و المعتر، و افراد نیازمند بدید. حتی روایات داریم که گوشت ها رو از منا بیرون نبرید مگر اون وقتی که خیلی زیاد بشه، اون وقت ببرید بیرون مصرف کنید. صحبت مصرفه. گوسفند لاغر نباشه. خب یعنی چاق باشه که بسوزانن و چاق باشه که دفن کنن، یا اینها برای استفاده بوده که این مصرف بشه؟ یا همچین این اسرافی چگونه اسلام میپذیره یه میلیون دو میلیون گوسفند و قربانی کنند و بسوزانند و دفع کنه؟ اصلا معنی نداره، با آیه تطبیق نمی کنه. بله قربانی حاجی مأمور کلو منها و اطعم القانع و المعتر. مخاطبه به این آیه حاجیه. حاجی که نمیتونه کاری بکنه، نه کلو منهاست نه اطعم القانع و المعتر، بلکه احرقوها و ادفنوها. مخاطب لابد به این است. این معنی نداره، پیداست ادله انصراف از این داشت. ما میگفتیم مثل اونجایی که گوسفند گیر نمیاد میگن پولش کنار بذار، حاجی پولش کنار بذاره بعد بیاد در محل دیگری که میشود به شرایط عمل کرد قربانی کند و مصرف کنی. و در ذلحجه میگفتیم باشه، چون قربانی تا آخر ذلحجه هم در مقام ضرورت میشه. اینا غالبا برمیگشتن و قربانی میکردن، میدادن گوشتش به فقرا، به دوستان به اصطلاح اهل مذهبشون، خودشون میخوردن تا ذره آخرش هم مصرف میشد و به عمل به قربانی میشد. موضوعیت در میرسیم، موضوعیت دار در موقع میشه، اما الان هیچ کارمش در منا نیست. این مرحله هم گذشت و دیدن اینم کار خوبی نیست و یواش یواش فتوا داره صادر میشود. بعضی دیگران هم من دیدم هماهنگ شدن با این فتوا و که دیگه قربانی نکنید اونجا. اینا هم بهشون سنگین آمد و گفتن قربانی ها رو جمع کنیم و به وسیله سردخانه ها حفظ کنیم و ببریم در مناطق نیازمند در داخل حجاز یا بیرون از اون کشور مصرف کنیم. بله در عید قربان یا در سه روز، نگید عید قربان، در سه روز فتواست، ولیکن در صورت ضرورت کلام امام رو فراموش کردید که میفرمود در باقی مونده ذلحجه گوسفند بی عیب میخرد. معنیش این از باقی مونده ذلحجه هم بدل استراری هست. به هر حال آمدند و کارخانه ها و مکائنی آوردند و سلاجات و سردخانه هایی و و اینا رو جمع و جور کردند و می بردند. در ضمن تمام قربانگاه ها رو بردند بیرون منا. کل المجازر خارجتون ان منا. الان اینطوری یک قربانگاهی داخل محدوده منا نیست. خب الان قربانی با سه تا مشکل روبرو هست. مشکل اولی که قربانی رو برو هست این از داخل منا نیست. سیعتی انشاءالله که قربانی با در منا باشه، خارج مناست. مشکل دومی که هست حرف این لحومه. این لحوم اولا کلومن ها نیست، خودشون نمیتون بخورن. ثانیا این لحومو بسیارشون میبرن به مناطقی که وهابی ها هستند و به وهابی ها میدند و و این مصارفش مصارفیست که با مصارفی که ما فکر میکنیم متفاوته. سومم داشتن صفات. البته الان کاروانهای ایرانی میرن قبلا جستجو میکنن، گوسفندان واجد صفات رو جدا میکنن کناری و بعد قصاب میاد لیستی دستشه به نیت حجاج که پول دادن، شماره 1، شماره 2، شماره 3، هی به نام شماره میاد قربانی میکنی. ولی به دست آوردن تمام صفات در شرایط فعلی آسان نیست. گاهی گوسفندان لاغر میارن، گاهی گوسفندانی که عیوبی داره میارن. مشکل اول خروج از منا هست، مشکل دوم صرف لحوم در غیر اون مصارفی که ما میپسندیم هست، مشکل سوم هم گهگاهی هست که احراز صفات آسان نیست. در حالی که اگر در خارج منا ببرند، خب اونجا هم خارج مناس، یعنی در بلادشون ببرند، اونجا هم خارجه، اینجا هم خارجه، منتها اینجا اقربه، قبول داریم این اقربه، ولی هر دو خارج مناس. لحوم هم کاملا صرف میشه در مصارفش و صفات هم کاملا احراز میشه. اون ورش این مزیتایی داره، این ور تنها مزیتی داره این است که مجازر اقرب اینامینا هست. تنها مزیت چمینه، قربانگاه ها به منا نزدیکتر از وطن منه و الا هیچ مزیت دیگری در شرایط فعلی نیست، نه صرف، نه صفات و نه محل قربانی، اونم خارج مناست. بله اگر فقیر پیدا نشه اونجا قربانی نمی کنیم. کی گفته است اگر فقیر پیدا نشه قربانی کن، لاشهشو بیاندازه برو؟ یه روایت بیارید که بگه اگه فقیر پیدا نشد قربانی کن، لاشهش بیاندازه برو، بنداز گوشه خیابون رو برو. نداریم همچنین. اجازه بدید مطلب واضحه. در حال حاضر در البته اون وقتی که ما اون فتوا دادیم یه عده به مخالفت برخواستند و حرفای منطقی و غیر منطقی و همه چیز گفتن، ولی خب مؤثر واقع نشد و اثر خودشو گذاشت و تبدیل به وضع فعلی شد. در حال حاضر من عقیدم این است انسان احتیاط کنه خوبه. حالا یه گوسفندی در اونجا خارج از مناس باشه، گوشتش چطور مصرف میشه باشه، صفاتش تا اونجا که میشه باشه، اونو انجام بده. یکی هم در وطن خودش، حاجی ها غالبا که میان یک قربانی میکنن دیگه، همون قربانی رو به نیت قربانی حج در باقی مونده ذی‌الحجه انجام بده و طبق دستور هم کلوا منها و اطعموا القانع والمعتر مطابقش عمل کنه. اگر این احتیاط بشه به جا هست. البته ما گاهی فتوای تخییر رو در شرایط فعلی می دادیم و می گفتیم هر کدام از اینها یه امتیاز داره، این یه امتیاز داره، اون یه امتیاز داره، بنابراین برمی گرده به تخییر. ولی من فکر می کنم احتیاط بشود در شرایط فعلی به جاست، هرچند بسیاری احتیاط نمی کنن، همون گوسفند اونجا رو قناعت می کنند. چی سخته؟ مشکل داره؟ چه مشکل داره؟ چه مشکلی؟ مشکل در چیه؟ در جمع بین هما؟ مشکل نداره، همه وقتی برمیگردن یه گوسفند قربانی دارن براشون میکنن، همون نیت حج میکنه، معمولا اینطوره. کمتر بعضی ها برمیگردن چندین گوسفند بستگانشون برای قربانی میان، 4 تا 5 تا 6 تا، بعضی ها حداقل یک گوسفند، همون نیت قربانی حج بکنست و اینا انجام بده. بله، بالاخره اعتیاده. بگذرم هازا. حالا بعضی چیزاست ما میگیم چون یه خوده تازگی داره، اینا رو باید تو مغز آدم بذاره خیس بخوره آماده بشه برای پذیرش. رحله اول پذیرشش مشکله، حالی خوده بمانه بیات بشه در مغز انسان پذیرش کنه. علا کل حالم بگذرم. مسئله 10، واجبه. اگر در منا کجای منا مصرف چی بکنه در منا؟ این سوال گوش بگیرید، من یه جواب بهتون بدم، برای خیلی جاها به درد میخوره. میگن اگر کسی توانست در منا یواشکی بره یه گوشه یه گوسفند واجد شرایطی پیدا بکنه، در همون منا قربانی بکنه، گوشتش هم مطابق همون شرایط شرعیه عمل بکنه، اگر این کار بتونه بکنه چطوره؟ جواب: فتوا برای یه نفر دو نفر که نمیشه داد، فتوا برای 100,000 حاجی ایرانی میره. خب اینا 100,000 تا بخوان برن گوشه این کار رو بکنن، در مکه این کار رو بکنن، دولت جلوشون میگیره، درد سر داره، عفونت پیدا میشه. فتوا که برای یه نفر دو نفر نمیشه داد. اگه کسی بتونه این کار بکنه نکنه، همون یه نفر هم که میتونه بکنه نکنه. چرا؟ ملت این که نمیشه حکم خصوصی برای افراد خاصی داد. فراموش نکنیم فتاوا همه رو شامل میشه، یه فتوایی بدیم که برای همه قابل عمل باشه، نه برای یه فرد و دو فرد و سه فرد که اونم مواجه با مشکلات میشه، بفهمن، جلوگیری میکنن، تعقیب میکنن، مجازات میکنن. نمیشه این کاری که بعضی مقدسین میگن ما یواشکی میریم یه گوشه این کارو میکنیم، این کار درست نیست. یا بعضی ها در موقعی که اول ما مشکل میشه ما یواشکی شبانه میریم عرفات، و مگر فتوا برای یه نفره؟ 100,000 نفر بخون دوباره برن عرفات که نمیشه. به هر حال فتاوا رو به صورت جامع فکر کنید و به صورت جامع باید پیاده بشه. و اما مسئله عاشره 10، حالا یه احتیاط بکنم خوبه. مسئله 10، اجازه بدید باز در مسائل آینده سراغ این مطلب ممکنه بریم. امام رحمت الله علیه در مسئله 10 6 تا فرع بیان کرده، 4 تاش مربوط به چاق و لاغری گوسفنده که خلاف عذاب در بیاد نیاد، 2 تاش مربوط به ناقص بودنه. 6 تا فرعه، 4 تاش مربوط به لاغر و چاق بودنه، 2 تاش مربوط به ناقص بودنه، یعنی شل باشه، کور باشه، اون نقصانهای دیگر. و البته دیگران هم در این مسئله وارد شدن، بعضیا 8 تا فرع درست کردن، بعضیا 4 تا درست کردن. اشاره میکنم کلام امام بخونم در این 6 فرع. در ذهن بدانید این فروع 6 گانه بعضش مطابق قاعده است، راحت مطابق قاعده فتوا میدیم، بعضیش استثناءن روایت داره و مخالف قاعده است. ولی چون روایت داره استثناء از قاعده شده، مانعی هم نداره. حال ببینیم کداماش مطابق قاعده است، کداماش برخلاف قاعده است. روایاتی که استثناء میکنه کدام روایاته؟ این مسئله ده که تمام بشود دیگه از مسئله قربانی میریم تو مسئله صیام انشاءالله، روزه به جای قربانی. امام میفرماید رحمت الله علیه: لو ذبح فانکشف کونه ناقصا او مریضا. لو ذبح، ذبح کرد، بعد از ذبح معلوم شد که این نابینا بوده، شل بوده یا مریض بوده. یجب آخر یعنی فایده نداره. این چیزیست که غالبا فتوا بهش دادن میرسیم و مطابق قاعده است. نعم، این فرع دومه. نعم، لو تخیل سمن، سمن به معنی چاق و چله است، سمن که به فتح سین و سکون وسطه به معنی چربی روغنه، اما سمن معنی وصفی داره یعنی چاق بودن. لو تخیل سمن سمن کشف خلافو یکفی. این برخلاف قاعده است. خیال میکرد چاق و چله است، خرید، وقتی قربانی کرد نه لاغره، کافیه، با اینکه واجد شرایط نیست کافیه. سوم، ولو تخیل هزاله فذبحه. خیال میکرد این لاغره، ولی گفت میکشیم، امیدواریم چاق باشه، امیدواریم به رجا. ولو تخیل هزاله، خیال کرد لاغره، فذبحه به رجا سمن، به امید اینکه چاق باشه، به قصد القربه. قصد قربت هم ناشی شد، چون در موقع رجا قصد قربت ناشی میشه. فتبین سمنو، معلوم شد چاق، یکفی، یکفی، اینم کافیه، به علتی مأمور به انجام داده. چارمیش، ولو لم یحتمل از سمن، یقین دارم لاغره، ولو لم یحتمل از سمن، یقین دارم لاغره، لکن ذبح من غیر مبالات، لا برجاء الاطاعه، لکن ذبح من غیر مبالات، لا برجاء الاطاعه. این بعض عوام این طوریه، میگه آقا این لاغر کافی نیست، میگه ولکن بابا قربانی کن بریم، خستمون کردی. اصلا بعضی ها این طوریه، این نمازی که میخونی درستی؟ گفت نماز بابا اون بود که پسر علی ابن پسر ابو طالب خون، نماز اون بود، بخونیم بریم دیگه هر چی شو. بله، لو لم یحتمل از سمن، احتمال نمیداد، ذبح کرد من غیر مبالات بدون رجاء مطلوبیت، لا یکفی، معلوم مطابق قاعده است، قصد قربت نداشته، به قصد قربت نبوده، درسته چاق از آب در آمد مطابقه، اما مطابقی است که قصد قربت نداشته. از اول میگو ول کن چاق و لاغر رو، بزن بریم. خب بدون قصد قربت چاقم عذاب دارم، چه فایده چاقی که قصد قربت نداشته. پنجم، ولو اعتقد الهزال، معتقد بود به این که این لاغره، میدانست، و ذبح جهلا بالحکم، نمیدانست لاغر عیبه، نمیدانست جهلا بالحکم، آمد انجام داد. ثم من کشف الخلاف، بعد خلاف کشف شد و دید چاقه، جاهل بود، به جا بود. امام میگه فالاحوت الاعاده، چرا باید ببینیم دلیلش چیه، در حالی که انسان خیال میکنه خب مأمور رو انجام داده، قصد قربت هم داشته، ولو جاهل به حکم بوده اما مأمور به انجام داده، ایشون میگه اعاده، میرسیم دلیلشونو. و اما ششمین و آخرین فرع ایشون، ولو اعتقد نقص، از چاق و لاغری رفتیم تو نقص، یه دونه نقص اول داشت ایشون از این ششتا، اول یکی هم آخر، چارتای وسط مال چاق و لاغریه، دوتاش مال نقصه، حواستون جمع کنید. ولو اعتقد نقص، کار به چاق و لاغری نداریم، اعتقاد داشت به اینکه چشمش خوبه، چیز نیست، لنگ نیست، عرج نیست، فذبح جهلا، خیال میکرد ناقصم عیب نداره، گوسفند کورم باشه عیب نداره. فن کشف الخلاف، بعد معلوم شد سالمه. گوسفند به گمان این که معیوبه، ولی نمیدانست معیوب، جایز نیست، قصد قربت کرد و عیوب رو، بعد معلوم شد بی عیبه. اینجا رو امام میگن صحیحه، قبلی رو گفتن جهلن صحیح نیست، اینو گفتن صحیح. چرا؟ چه تفاوته؟ میرسیم. فن کشف الخلاف فالظاهر الکفایه. انشاءالله الرحمن فردا که به مناسبت شهادت تعطیله، پس فردا درس هست، ما با اینو تعطیله نداریم، به اینو تعطیله داریم اما به اینو تعطیله نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.